بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان میگوید 55 شبه نظامی را در دره سوات از پای درآورده است. دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری فردا برگزار می شود. گروه تحقیق آمریکایی افغان کشته شدن غیر نظامیان را در استان فراه تایید کرد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، شهر پراگ. امروز شنبه 19 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر است با 9 ماه می 2009 میلادی. مهرداد سپهری هستم از استودیو خبر رادیو فردا. در مجله شامگاهی همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود. اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از محمد زرقامی که کنار من در استودیو نشسته است. شب بخیر محمد.
شب بخیر مهدا جان و شب شنوندگان ما در ایران بخیر و در دیگر نقاط جهان هم اگر صدایی ما رو میشنوند که خوشحالیم. به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، در ادامه جنگ تمام عیار با شبه نظامیان طالبان و حملات نظامی هوایی و زمینی به دره سوات که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز 55 شبه نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، اقدام نظامی ارتش پاکستان از ادامه فرار ساکنان دره سوات جلوگیری خواهد کرد. در چند روز گذشته تعداد انبوهی از اهالی دره سوات از این منطقه گریختند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد درباره بروز بحرانی انسانی هشدار داده و گفته است که تعداد آوارگان می تواند تا 500 هزار نفر افزایش یابد. اما در ایران، دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آزاد آمریکایی ایرانی، روز یکشنبه برگزار می‌شود. آنگونه که عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری به رسانه‌ها گفته است، زمان برگزاری دادگاه ساعت 9 صبح روز یکشنبه خواهد بود. خانم صابری به حکم دادگاه بدوی به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. واشنگتن این اتهام را بی اساس خوانده و خواستار آزادی او شده است. اما یک گروه آمریکایی افغان که مأمور تحقیق درباره کشته شدن شهروندان افغان در غرب این کشور شده بود، تایید کرد که شماری از غیر نظامیان در عملیات تحت رهبری نیروهای آمریکایی کشته شدند. در گزارش این تیم تحقیقاتی تعداد قربانیان غیر نظامی ذکر نشده است. مقام‌های افغان می‌گویند روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته هواپیماهای تحت رهبری آمریکا با بمباران چندین خانه در ولایت فراه ده‌ها تن از مردم غیر نظامی را از پا در آوردند. یکی از مقام‌های محلی تعداد کشته شدگان را حدود 150 تن اعلام کرد. در گزارش گروه تحقیقاتی آمریکایی افغان همچنین ذکر شده است که عده زیادی از شبه نظامیان برای حمله به نیروهای افغانی و ائتلاف در خانه‌های روستاییان پناه گرفته و آنها را نیز وادار به ماندن در خانه‌هایشان کرده بودند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز هیئت تحقیق جداگانه‌ای را مأمور رسیدگی به این واقعه کرده است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان امروز در سخنرانیش در پایتخت اردن گفت همه مردم جهان با هر دینی که داشته باشند آفریده خدا هستند. نخستین سفر پاپ به خاورمیانه که یک هفته به طول خواهد انجامید با دیدار از اردن آغاز شده است.
با سپاس از محمد زرقامی. اما در ادامه در مجله شامگاهی خواهید شنید. بررسی آخرین خبرهای انتخاباتی در گفتگویی با یک تحلیلگر سیاسی در تهران. باز هم انتخابات، روز شمار انتخابات ریاست جمهوری 1388، برنامه‌ای که از این پس هر روز در همین مجله خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به 22 نمایشگاه کتاب تهران از نگاه ناشران و نویسندگان. و سرانجام سراغ برنامه هفتگی دیدگاه خواهیم رفت که باز هم انتخابات ایران رو دستمایه گزارش های خودش قرار داده. همه اینها و صدای شنوندگان در مجله شامگاهی امروز. و اما همینطور که میدونید امروز به عنوان آخرین روز ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و تقریبا میشه گفت همه کاندیداهای مطرح انتخابات پیش رو ثبت نام کردند. در همین باره با یک تحلیلگر سیاسی در تهران آقای تقی رحمانی با ما خواهند بود و من از ایشون میخوام که در ابتدا در مورد این انتخابات بگند.
کاندیداهایی که اومدن کاملا کاندیدای در حاکمیتی هستند، یعنی سرطرزه مشخصی که بیرون حاکمیتی هستند امیدی تو این دوره ندارن حتی استویسی کنن. تقریبا دورهای قبل بیرون حاکمیتی ها میامادن استویسی میکرد، ولی اون سیم مشخصه الان تو جامعه ایران بیشتر سه تا کاندیدا مطرح تر هم دیگه که همین رئیس جمهور فعلیه که مدام با دادن وعده های زیادتری در مورد مثلا وضعیت گوناگون و حتی دادن آمارهای متناقضی که حتی آقای احمد توکلی هم رو سایت الف گاهی مطرح میکنه مطرحه، و بعد آقای موسوی و آقای کروبی و حمایت هایی که از اینا صورت میکنه. ولی به نظر من یه سری حاشیه های مهمتر از خود مسئله فعلی کاندیدا هست. همچنان بازار و تنور انتخاباتی دو جامعه ما گرم نشده، یعنی از حد نخبگانه در اون حاکمیت فراتر نرفته. حواشی که وجود داره، یعنی تردیدهایی که مطرحه مثل مخالفت با کمیته صیانت از انتخابات، جناح دولت نهم خیلی باش مخالفت میکنن، به مسئله مهمتر از اون مخالفت با اون بحث کمیته انتخابات آزاد که بیشتر نیروهای بیرون از حاکمیت یعنی اونام نظارت نهادهای مدنی خواستن، یعنی به عبارتی شکل برگزاری انتخابات هنوز مشخص نیست. اما مسئله دیگه به سلام مسئله نحوه برخورد صدا و سیماست با مسئله کاندیداها که کاندیداهای اصلاح طلب معتقدن که هیچ نوع عدالتی و تعادلی نیست و تلویزیون هم خیلی دیر فضا رو انتخاباتی میخواهد بکنه.
آقای رحمانی، خیلی از صاحب نظرها بر این مسئله تاکید کردند که کاندیداها بایستی برنامه های خودشون رو اعلام بکنن، نه با نامشون وارد بازی انتخابات بشند. آیا کاندیداها اعلام برنامه مشخصی کردند؟
به نظر من در میان کاندیداها تو یه کاندیدا سعی کرده تا حدودی به این مطالبات پاسخ بده، مثل مسئله نحوه ساختار سنگ شدن مردم در نفت و بحث حقوق شهروندی و امثال هم، ولی یک برنامه منسجم چندان شاهد نیستیم. گفتم این انتخابات بیشتر انتخابات چهره محوریه.
در جبهه اصولگرایان آیا حضور محسن رضایی و آرایی که جذب خواهد کرد به نفع میرحسین موسوی تمام خواهد شد یا به نفع محمود احمدی نژاد؟
بسیاری کسایی که پشت آقای احمدی نژاد رفتن در اینها راضی نیستن و این خیلی معنی داره، یعنی هنوز چهره‌های شاخصی از جناح راست حاضر نشدن از آقای احمدی‌نژاد حمایت کنن، مثل همین آقای لاریجانی، مثل آقای ولایتی، مثل آقای قالیباف، مثل آقای توکلی و با هنر که از حامیان جدی دولت نهم بود. آقای رضایی هم هنوز نتوانسته است حمایت اصولی بگیره، البته ضمن اینکه آقای موسوی بخش زیادی از آرای جناح راست رو خواهد گرفت، اونم به شکل شاید نه علنی بلکه به شکل غیر علنی.
مثلا اینکه گفته میشه آقای موسوی به دلیل اینکه نخست وزیر دوران جنگ بوده طرفدارانی رو در جناح اصولگرا جذب خواهد کرد، و بعضی ها تحلیلشون این گونه است که محسن رضایی به عنوان یکی از فرماندهان جنگ در همون سالها رو جناح راست به عرصه رقابت‌های انتخاباتی فرستاده تا بتونه اون آرایی رو که از میان اصولگرایان به سمت آقای میرحسین موسوی خواهند رفت رو به محسن رضایی اختصاص بدن و از این طریق به احمدی نژاد کمک بکنن. تحلیل شما چی هست؟
من هم که تحلیلی به این شکل ندارم. ورود آقای رضایی همواره که کسایی بوده داوطلب این پست ریاست جمهوری بوده، حتی چند سال پیش هم از مقام نظامی استفاده داد که بتواند وارد عرصه سیاست بشه. شما وقتی میگید دوران جنگ و رزمندگان، الان ما یه چیزی به نام نیروهای بسیج و سپاه داریم که بعد از جنگ بیشتر یه ساختار متمرکزی پیدا کردن، و این ساختار متمرکز و این نوع روابط حتی نه چندان خاطری از دولت آقای موسوی دارن و نه چندان خاطری از آقای رضایی. اینه باید دقت داشته. و الان این ساختار نظامی که شکل گرفته بعد از جنگ بیشتر با فرماندهی و ویژگی‌های خاص خودش شکل گرفته.
شنونده گفتگوی من بودید با آقای تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن تهران. اما در ادامه توجه شما رو به نگاه و دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا جلب می‌کنم که درباره انتخابات پیش رو دیدگاه‌های خودشون رو با ما در میون گذاشتن، و پیش از اون از شما دعوت می‌کنم شما هم دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو میتونید روزانه روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بریم و بشنویم دیدگاه های شنوندگان رو.
همان ملتی که تا دیروز به خاطر به دست آوردن آزادی مشروعش در خیابان سرکوب می شد، دختران و پسرانش به خاطر به اصطلاح نداشتن پوشش مناسب ضرب شتم می شد، دانشجویش به خاطر ابراز عقیده زندانی می شد و کارگر و معلمش به خاطر اعتراض به نپرداختن حق و حقوق اولیه‌اش از کار اخراج می شد. همه آنها به خاطر رسیدن موعد انتخابات شدند ملت شریف و عزیز ایران. با تشکر، مهدی هستم از نیشابور.
آقا تو ایران فکر نمی کنم که انتخابات دستی سهی بشه و دستی در کار بشه، چون اگه دستی در کار بود رقبای آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی بودن و دیگران، و آقای احمدی نژاد و مردم انتخاب کردن و انتخاب مردمه.
در جمهوری اسلامی حتی اگر سالمترین انتخابات دنیا هم برگزار شود بازم هیچ فایده ای ندارد، زیرا اولا کسانی که به ظاهر مردم آنها را انتخاب می کنند قبلا توسط شورای نگهبان انتخاب شده اند. انتخابات در جمهوری اسلامی نمایش رای گیری است برای مصرف خارجی.
من از اون زورجای فساد در استان فارس مدان تو بشم. انتخابات ایران همونطور که امام فرمودن بدون دخالت نظامی ها باشه، اگه سپاه و بسیج دخالت نکنن انتخابات 100% آزاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اما در ادامه توجه شما رو به برنامه جلب می کنم که از این به بعد هر روز در همین برنامه در همین مجله پخش خواهد شد و تکرارش رو هم در ساعات بعد و در مجلات بعد از این مجله شامگاهی خواهید شنید. برنامه تحت عنوان روز شمار انتخابات ریاست جمهوری 1388. بریم و بشنویم.
روزنگار انتخابات 1388.
کشور ما از انتخابات اکثر این کشورهای مدعی دموکراسی هم آزادتر است، هم
ملت آماده گفتگوست، اما
اهداف بزرگی که باید این دریابش متوجه بشه بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار.
دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودشه.
من اصلاح‌طلبی هستم که دائم حضور کنم.
بررسی رویدادهای مربوط به انتخابات برای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران.
میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی به عنوان آخرین چهره سرشناس سیاسی روز شنبه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای موسوی در جمع خبرنگاران درباره انگیزه خود از حضور در انتخابات گفت: شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در خطر می‌بینم و آمدم تا از کشور دفاع کنم و حامی گردش آزاد اطلاعات باشم. آقای موسوی افزود: شرایطی که امروز در آن به سر می‌بریم در شأن ملت و مردم ما نیست و او قصد دارد از آزادی‌های مسلم و به حق مردم که در قانون اساسی ذکر شده دفاع کند. میرحسین موسوی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهایی که به گفته او یک شبه تعطیل شدند انتقاد کرد و گفت این نهادها را احیا خواهد کرد و اشتغال و ایجاد بیمه های همگانی برای اقشار کم درآمد را هدف اصلی خود قرار خواهد داد. با وجود حمایت بیشتر گروه های اصلاح طلب از میرحسین موسوی، وی خود را نامزدی مستقل خواند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، درباره نامزدی میرحسین موسوی میگوید:
آقای میرحسین موسوی به هر حال اجماع بخشی از اصلاح طلبا رو به دست آورده، اگرچه نه همه اونها رو. خب در بین محافظه‌کارا هم به نظر میاد که عده‌ای از اونها که از احمدی نژاد راضی نیستن اینطور تصمیم گرفتن که از موسوی حمایت کنن، اگرچه خب تعدادشون خیلی قابل توجه نیست. آقای موسوی، من تصورم این هستش که شانسش بین کاندیداهای اصلاح طلب از همه بیشتر هستش. هم ستادش گسترده‌تر هست و هم گروهایی که از او حمایت می‌کنن گسترده‌تر است و همین که به هر حال کاندیدای اصلی اصلاح طلبی خاتمی بوده حمایت خودش رو عمدتاً پشت موسوی گذاشته.
لحظاتی پیش از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، دیگر نامزد جناح اصلاحات، نام خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم ثبت کرد. آقای کروبی که طرفدارانش از او به عنوان شیخ اصلاحات یاد می‌کنند، دولت احمدی نژاد را برای اداره کشور ناتوان خواند و گفت: احساس می‌کنیم برنامه‌ریزی موجود جوابگو نیست و به خاطر همین در راستای تغییرات مورد نظرمان در کابینه، سفارتخانه‌ها، فرهنگ، سیاست خارجی، برخورد با دانشگاه و دانشجویان، مسائل اقتصادی و بخش‌های مختلف تغییر ایجاد خواهیم کرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی ورود بسیج به انتخابات را بی‌معنا خواند. مهدی کروبی همچنین درباره احتمال تقلب در انتخابات گفت: اگر کوچکترین تخلفی شود، محکم می‌ایستم و از صحنه بیرون نمی‌روم. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
آقای کروبی اگرچه گروه‌هایی که از او حمایت می‌کنند در بین اصلاح طلبها به مراتب کم تعدادتر از حامیان آقای موسوی هستند، ولی خب از همون بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی شروع کردن به آغاز فعالیت خودشون برای دور بعد و به هر حال سبد رأی آقای کروبی هم بین اقشاری از جامعه بوده که در انتخابات قبلی بهش رأی دادن و به نظر میاد که روی خیلی از اونها هنوزم می‌تونه حساب بکنه. در انتخابات قبلی اگر علیه کروبی در مرحله اول انتخابات تقلب نکرده بودند، او جای احمدی نژاد میرفت مرحله دوم به همراه هاشمی و چه بسا رئیس جمهور هم میشد. روی همین احتمالات هنوز داره حساب میکنه آقای کروبی و ستادش.
اما عصر جمعه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کنونی نیز رسما پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. آقای احمدی نژاد گفت ستاد انتخاباتی ندارد و کسانی که برای او تبلیغات میکنند به صورت داوطلبانه این کار را انجام میدهند. محمود احمدی نژاد درباره برنامه‌های خود در صورت پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری هیچ سخنی نگفت و تنها به این نکته اشاره کرد که کسانی که می‌خواهند او را معرفی کنند فقط عملکردهای او را بگویند، آن هم به گفته او اگر لازم باشد.
آقای احمدی نژاد به هر حال در بین کاندیداهای جناح محافظه‌کار خب شانسش از همه بیشتر هست، اما به نظرم نمیاد که در یک انتخابات طبیعی و عادی او بیشترین رأی رو داشته باشه. منتها مسئله این هستش که در انتخاباتی که برگزار کنندش آقای صادق محصولی هست و ناظرش آقای جنتی هست و کسانی که به نفع احمدی نژاد به فعالیت انتخاباتی خواهند پرداخت عمدتاینشون عبارتند از نیروهای سپاه و بسیج، طبیعتاً هر کاندیدایی بخواد احمدی نژاد رو شکست بده باید یه اختلاف خیلی زیاد در آرا با او داشته باشه تا اینکه به اصطلاح نیروهای غیبی نتونن نتیجه انتخابات رو برگردونن.
دیگر چهره جناح اصولگرا که روز جمعه نام خود را در بین نامزدهای انتخابات آینده ریاست جمهوری جای داد، محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. آقای رضایی که چند روز پیش احمدی نژاد را به سوق دادن کشور به سوی پرتگاه متهم کرده بود، بار دیگر این سخن را تکرار کرد و گفت: مطمئنم اگر این مسیر ادامه یابد کشور به سمت پرتگاه می‌رود. فرماندهی سابق سپاه اقتصاد دولتی و سنتی و مدیریت ضعیف را از دلایل مشکلات اقتصادی کشور می‌داند و ضمن وعده احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به شکلی جدید گفت می‌کوشد تا با کمک مردم و نخبگان اقتصاد را نجات دهد. حسین باستانی:
آقای رضایی اگرچه کاندیدای محافظه‌کاری هستش که منتقد احمدی نژاد هست و حساب کرده روی جذب رأی آرای محافظه‌کاران منتقد احمدی نژاد که افتادشون هم به نظر میاد که قابل توجه هست، اما در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی بخواد حمایت خودش رو کماکان پشت احمدی نژاد بذاره که احتمالش بسیار زیاد هست، آقای رضایی شانسی برای جذب نظر مثبت گروه‌های عمده محافظه‌کار نخواهد داشت و همونطوری که خودش اعلام کرده به عنوان یک کاندیدای مستقل باقی خواهد موند. البته در حدی آرای احمدی نژاد رو خواهد شکست، ولی نه در حدی که بتونه در واقع یک رقیب جدی انتخاباتی برای او محسوب بشه.
اکبر علمی، سیاستمدار اصلاح طلب و نماینده سابق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، قاسم شعله سعدی، وکیل و نماینده مردم شیراز در دوره سوم و چهارم مجلس، و رفعت بیات، نماینده اصولگرای مردم زنجان در مجلس هفتم، هم از دیگر نامزدهای سرشناس انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند.
برنامه‌ای که شنیدید گزارش محمد رضا کاظمی همکارمان در رادیو فردا بود که با حسین باستانی تحلیلگر مسائل ایران نگاهی داشتند به انتخابات ایران و به عنوان اولین برنامه روز شمار انتخابات ریاست جمهوری 1388. و اما در ادامه برای اینکه فضا رو عوض کنیم یا عوض بشه و کمی به سراغ فرهنگ بریم، به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بپردازیم. این روزها 22مین دوره این نمایشگاه در مکان جدیدش توی مصلای تهران برپاست. نمایشگاه کتاب تهران که پیش از این همراه با نمایشگاه مطبوعات بود، همیشه مورد توجه دانشجوها و کتابخونا و مردم کتاب دوست از شهرهای دور و نزدیک در ایران بوده. مطبوعات ایران هم در روزهای اخیر خبرهایی در مورد عدم عرضه بعضی از کتابها در حوزه ادبیات داستانی و شعر هنر منتشر کردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم مانیا منصور.
22مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه به صورت رسمی در محل مصلای تهران گشایش یافت. نمایشگاه کتاب بزرگترین مرکز فروش کتاب‌های ایرانی و خارجی در رشته‌های گوناگون است. این در حالی است که خبرهای مبنی بر عدم توزیع و فروش کتاب‌هایی که حتی دارای مجوز بودند منتشر شده است. از جمله کتاب‌های نویسندگانی چون صادق هدایت، هوشنگ گلشیری، صادق چوبک و همچنین چارلز بوکوفسکی، شاعر و نویسنده پیشروی آمریکایی، فرخنده حاجی‌زاده صاحب نشر ویستار جزء ناشرانی است که امسال در نمایشگاه کتاب حضور ندارد. او در مورد علت این عدم حضور می‌گوید:
ما پارسال چون بهمون گفتن که نمره انضباطمون صفر شد و تنها ناشری هستیم که صفر گرفتیم و در واقع با چاپ کتابامون نشر ایران به چالش کشیدیم، دیگه امسال خودمون فکر کردیم که اخلاقمون که بهتر نشده بهتر شده تا شرکت نکنیم.
خانم حاجی‌زاده دیگر ناشرانی که اجازه حضور در نمایشگاه کتاب را نیافتند چنین نام میبرد:
جامدران، یکیش نسل نواندیشه، یکیش دیگره، یکیش آگه، آگاه، اختران. اینا کسایی هم که اعلام کردن، حالا ممکنه کسایی هم باشن که نتونسته باشن برن ولی خودشون نخواسته باشن که اعلام کنن.
آنطوری که مریم آموسا خبرنگار در تهران میگوید، محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد از عدم اجازه پخش و فروش بعضی از کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب تهران خبر داده است.
صفار هرندی در نشست مطبوعاتی که داشتن در دم خبرنگارا اعلام کردن که در گفتگویی که با ناشرا داشتیم بهشون اعلام کردیم که خیلی از کتابا رو نمایشگاه نیارید به خاطر اینکه بزرگنمایی که توی نمایشگاه کتاب ممکنه اتفاق بیفته، این کتابا ممکنه که در دسترس بشن.
عباس معروفی نویسنده مطرح ایرانی مقیم آلمان دلیل عدم عرضه بعضی از کتب با وجود مجوز را چنین شرح می‌دهد:
در نمایشگاه به خاطر اینکه عموم ملت میان و یک مقدار نمایش ایدئولوژیک هم هست، یعنی تنها در سطح کشور نیست، در سطح یک جامعه‌ای که در روند کاری خودش داره حرکت می‌کنه، نمایشگاه یک در واقع ویترین فرهنگی است که ایجاد شده و اینا تو این ویترین فرهنگی میخوان که تا اونجایی که ممکنه کنترل رو به عمل بیارن و بسیاری از کتاب‌ها رو تو نمایشگاه راه نمیدن.
صادق سمی صاحب نشریه کتابسرا که کتابان سوی تاریکی نوشته پری زنگنه خواننده معروف نابینای ایرانی را در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است، عدم مجوز و عرضه بعضی از کتاب‌ها را به نفع نویسندگان و ناشران کتاب‌ها عنوان میکند.
داستان اینه که اگر کتابی جمع بشه، اگر به طور کلی جمع بشه، یعنی بعد از نمایشگاه اجازه توزیع داشته، خب یک ضرری برای ناشر هست. اگر احیانا زود در نمایشگاه گفته بشه و بعد از این 10 روز نمایشگاه که کتاب در ساعت شهر توزیع بشه، مسلم بدونید که فروش کتاب بیشتر میشه، چون همه کتابخونهای مملکت کنجکاو میکنه چرا این کتاب جمع شد.
عباس معروفی که رمان پیکر فرهاد او با آثار دیگری از ابراهیم گلستان، احمد محمود و حسین سناپور، آنطور که خود او میگوید روز قبل از آغاز نمایشگاه کتاب لغو مجوز شدند، در مورد شرایط نشر کتاب در یک سال گذشته میگوید:
سیاستی که وزارت ارشاد در پیش گرفته در واقع به نظر من یک توهین هست به ملت، توهین هست به نویسنده ها و اصلا هیچ نظاممند نیست. و بعد امسال هیچ کتاب داستانی مثلا چاپ اول یا رمان چاپ اول در نمایشگاه کتاب وجود نداشته. فاجعه است برای کشوری مثل ایران. اصلا تاریک ترین دوره نشر مملکته، برای اینکه اولا تمامی کتاب‌ها رو اینا دارن دست می‌برن توش. بسیاری از کتاب‌های کلاسیک ما رو اینا تمهید دارن که توش دست ببرن.
اما صادق سمی صاحب انتشارات کتابسرا نظری مثبت نسبت به وضعیت کیفی و کمی نشر کتاب در ایران در طول یک سال گذشته دارد.
22 نمایش تهران بین المللی تهران از منظر استقبال مردم به خصوص دیروز که جمعه بود یک جمعیت عجیب و غریبی در تمام سالن‌ها و محوطه دیده می شدن. به طور کلی هر سال تعداد کتابایی که در ایران چاپ میشه نسبت به سال قبلش یک جهشی پیدا میکنه. امسال حدود 50,000 عنوان چاپ شده. از این 50,000 عنوان 30,000 عنوان کتابی هستن که برای اولین بار داره چاپ میشه. این رقم در سطح بین المللی در 10 مملکت اول جهان قرار میگیره. یعنی اگر انگلستان با 206,000 عنوان جدید بالاترین رقم و امریکا با 72,000 عنوان جدید در رده دوم قرار میگیره، ایران در رده نهم قرار میگیره.
به گزارش روزنامه اعتماد، از دیگر کتاب‌هایی که برای عرضه در نمایشگاه کتاب تهران مجوز نگرفتند، می‌توان به سه نمایشنامه از لورکا، سرزمین گوجه‌های سبز نوشته هرتا مولر و موسیقی آبگرم مجموعه داستان چارلز بوکوفسکی اشاره کرد. نمایشگاه کتاب تهران روز 25 اردیبهشت ماه به کار خود پایان خواهد داد.
شنونده گزارش مانیا منصور بودید درباره 22 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مشکلاتی که برای این نمایشگاه و ناشران و کتابهای این دوره نمایشگاه به وجود آمده بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه این برنامه، امروز 9 ماه می برابر با روز پیروزی اتحاد شوروی سابق و سایر کشورهای متفقین بر آلمان نازی، به همین خاطر در تمام کشورهای اروپایی و همینطور روسیه مردم این روز رو جشن میگیرن و بعد از اعیاد مذهبی در روسیه این تعطیلی یکی از مهمترین تعطیلی ها هست. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین در این باره گزارشی فرستاده که بشنویم.
بیشتر کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق به رسم هر سال روز 9 می را که سال روز پیروزی ارتش سرخ بر آلمان نازی به شمار می رود جشن میگیرند. به گزارش جامعه شناسان، این روز برای بیش از 80% مردم روسیه، اوکراین، بلاروس و برخی دیگر از کشورهای همسایه از مهمترین اعیاد سال به حساب می آید. و چنان که در ترانه بسیار معروف آمده، این جشن را به چشمان پر اشک برگزار می کنند. به طور سنتی، خانواده ها به بناهای یادبود سرباز گمنام که تقریبا در هر شهر این سرزمین وجود دارد، حلقه گل نثار می کنند. در میدان سرخ مسکو ساعت 10 صبح وقت محلی رژه بزرگ نیروهای مسلح روسیه انجام شد. نزدیک به 9000 سرباز و بیش از 100 خودروی زرهی و ادوات جنگی در این رژه شرکت کردند. این رژه از 3 قسمت تشکیل شد: رژه نیروهای پیاده، نمایش خودرو و تجهیزات نظامی سنگین و در پایان نمایش هوایی. رژه سربازان و نخبگان نظامی در چند شهر دیگر روسیه نیز انجام شد. ساعت 7 شب به وقت محلی مردم با 1 دقیقه سکوت از کسانی که در بزرگترین و خونبارترین جنگ تاریخ جهان جان باختند یاد میکنند و در 10 شب تمام شهرهای بزرگ نورافشانی میشوند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در دیدار با قهرمانان جنگ یادآور شد که نزدیک به 12,000 نفر بالاترین نشان نظامی شوروی را به خاطر فداکاری های خود در جنگ جهانی دوم به دست آوردند. در اوکراین رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور طی پیام‌های جداگانه به همگان تبریک گفتند. ویکتور یوشنکو ضمناً به این نکته اشاره کرد که اطلاعات کامل و حقیقی پیرامون واقعی جنگ هنوز منتشر نشده و از محققین و بازماندگان جنگ خواست این اطلاعات را در اختیار نسل‌های آینده قرار دهند. 64 سال پیش روز 8 می 1945 کمی پیش از نیمه شب به وقت اروپای مرکزی قرارداد امضا شد که بر اساس آن آلمان بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ جهانی به پایان رسید. در این جنگ 30 الی 40 میلیون شهروند شوروی در میدان نبرد، اسارتگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها جان باختند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به دقایق پایانی بخش نخست این مجله میرسیم. تا لحظاتی دیگه باز خواهیم گشت، تا 30 دقیقه دیگه هم باز با شما باشیم با برنامه دیدگاه ها. ساعت 19:30 هست به وقت تهران و تا ثانیه های دیگه شنونده تعدادی از خبرهای ایران و جهان خواهید بود.
رادیو فرداست.
نیمه دوم مجله شامگاهی رو آغاز می‌کنیم با خبرهای ایران و جهان.
به گفته مقام‌های نظامی پاکستان، در ادامه جنگ تمام عیار با شبه نظامیان طالبان و حملات نظامی هوایی و زمینی به دره سوات که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز 55 شبه نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اقدام نظامی ارتش پاکستان از ادامه فرار ساکنان دره سوات جلوگیری خواهد کرد. در چند روز گذشته تعداد انبوهی از اهالی دره سوات از این منطقه گریختند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد بروز بحرانی انسانی هشدار داده و گفته است که تعداد آوارگان میتواند تا 500 هزار نفر افزایش یابد. اما در ایران، دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آزاد آمریکایی ایرانی، روز یکشنبه برگزار می‌شود. آنگونه که عبدالصمد خرمشاهی، وکیل رکسانا صابری، به رسانه‌ها گفته است، زمان برگزاری دادگاه ساعت 9 صبح روز یکشنبه خواهد بود. رکسانا صابری به حکم دادگاه بدوی به جرم جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است. واشنگتن این اتهام را بی اساس خوانده و خواستار آزادی او شده است. اما در افغانستان، یک گروه آمریکایی افغان که مأمور تحقیق درباره کشته شدن شهروندان افغان در غرب این کشور شده بود، تایید کرد که شماری از غیر نظامیان در عملیات تحت رهبری نیروهای آمریکایی کشته شدند. در گزارش این تیم تحقیقاتی، تعداد قربانیان غیر نظامی ذکر نشده است. مقام‌های افغان می‌گویند روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته، هواپیماهای تحت رهبری آمریکا با بمباران چندین خانه در ولایت فرا، ده‌ها تن از مردم غیر نظامی را از پا درآوردند. یکی از مقام‌های محلی تعداد کشتگان را حدود 150 تن اعلام کرد. در گزارش گروه تحقیقاتی آمریکایی افغان همچنین ذکر شده است که عده زیادی از شبه نظامیان برای حمله به نیروهای افغانی و ائتلاف در خانه‌های روستاییان پناه گرفته و آنها را نیز وادار به ماندن در خانه‌هایشان کرده بودند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، نیز هیئت تحقیق جداگانه‌ای را مأمور رسیدگی به این واقعه کرده است. و پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان امروز در سخنرانی‌اش در پایتخت اردن گفت: همه مردم جهان با هر دینی که داشته باشند آفریده خدا هستند. اولین سفر پاپ به خاورمیانه که یک هفته به طول خواهد انجامید با دیدار از اردن آغاز شده است و اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی را نیز شامل خواهد شد.
با سپاس از محمد زرقامی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی ما و شما رسوند. اما با نزدیک شدن به آخرین ساعت بسته شدن حوزه‌های ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران، فهرست نهایی داوطلبان نامزدی برای دهمین دوره انتخابات هم بسته شده. درجه اهمیت این رأی‌گیری اما در چه حده؟ این یکی از پرسش‌هاییه که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها میهمانان برنامه خواهند کوشید به اون پاسخ بگن. عبدالرضا تاجیک و عباس صفایی‌فر، دو روزنامه‌نگار در تهران، و قاسم شعله سعدی، داوطلب نامزدی در این دوره، به پرسش‌های رادیو فردا در این برنامه پاسخ خواهند گفت.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 26 روز بیشتر به انتخابات 22 خرداد باقی نمانده. ساعت 24 شنبه مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران پایان می‌یابد. میماند که تا پنجشنبه 24 اردیبهشت شورای نگهبان صلاحیت آنان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رد یا تایید کند و پس از بررسی اعتراض‌های رد صلاحیت شدگان فهرست نهایی نامزدها در آخرین روز اردیبهشت اعلام شود. تا اینجای کار سرانجام محرز شده که کدام یک از نامزدهای اصلی قصد دارند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند. در یک سو محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اصولگرا که از کارنامه دوره اول ریاست جمهوریش در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی دفاع می‌کند و منتقد درون جناحی او محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که می‌گوید سیاست‌های رئیس جمهور ایران را به سمت پرتگاه می‌برد. و در سوی دیگر میرحسین موسوی نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق که ضمن تاکید بر مستقل به صحنه آمدن میگوید اصلاح گرایی است مقید به اصول و در هر حال از پشتیبانی دو تشکل اصلی اصلاح گرا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی برخوردار است و مهدی کروبی ملقب به شیخ اصلاحات رهبر حزب اعتماد ملی و رئیس مجلس ششم که طرح خواست لغو صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال از سوی او واکنش کیهان را برانگیخت و صدور بیانیه مشترکش با آقای موسوی درباره احتمال مخدوش شدن روند شمارش آرا خبرساز شد. تا جایی که به گفته برخی تحلیلگران سیاسی موجب شد رهبر جمهوری اسلامی ایران بگوید برخی دوستان بی انصاف با تکرار دروغ دشمن انتخابات را زیر سوال می برند. در میان انبوه داوطلبان نام چند چهره شاخص هم که مستقل از تشکلات و احزاب دو جناح تصمیم گرفتند به صحنه رقابت‌ها وارد شوند به چشم می‌خورد. محمد دادفر نماینده اصلاح طلب بوشهر در مجلس ششم که انتقادش از قوه قضاییه مبنی بر کمکاری در رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه در تیر 1378 موجب شد مدتی به زندان برود. اکبر اعلمی نماینده اصلاحگرای تبریز در مجلس ششم و هفتم و داوطلب رد صلاحیت شده نمایندگی در مجلس هشتم که از تمرکز زدایی و توزیع قدرت سخن میگوید. قاسم شعله سعدی نماینده مستقل شیراز در سومین و چهارمین دوره‌های مجلس که از لزوم تغییر در سیاست خارجی ایران و تنش زدایی در مناسبات با آمریکا سخن به میان می‌آورد. و رفعت بیات نماینده اصولگرای زنجان در مجلس هفتم و شناخته شده ترین چهره در میان داوطلبان زن که میگوید در صورت تایید صلاحیت و کسب آرا 5 یا 6 وزیر زن را در کابینه خود به کار خواهد گمارد. همزمان 8 تشکل تحول طلب با تاکید بر ضرورت تغییر در قوه مجریه رؤوس سمتگیری انتخاباتی خود را اعلام کردند. اهمیت انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه است؟ برنامه‌های نامزدهای اصلی دو جناح تا چه حد متمایز است؟ شانس اینکه نامزدهای مستقل از صافی شورای نگهبان بگذرند تا چه حد است؟ و ثبت نام آنان چه تأثیری بر روند رقابت‌ها دارد؟ با کوشش برای یافتن پاسخ به این دو پرسش آخر، برنامه این هفته دیدگاه‌ها را آغاز می‌کنیم. با 3 میهمان در تهران. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر، عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و قاسم شعله سعدی، داوطلب مستقل نامزدی در انتخابات 22 خرداد. آقای شعله سعدی، چی شد که تصمیم گرفتین ثبت نام کنین با توجه به اینکه نه شورای نگهبان در انتخابات 1384 صلاحیت شما رو تایید کرد و نه حزب‌ها و تشکلات قوی رو پشت سر خودتون دارین؟
بله، اولا من یک مسئولیتی در خودم احساس می‌کنم به دلیل پتانسیل‌هایی که دارم و وضع اسفبار کشور که رو روب سقوط و فاجعه پیش میره. خب میدونید استاد علوم سیاسی هستم، دوره دکترا تدریس میکنم، سابقه دو دور نمایندگی مجلس دارم، دیپلمات بودم، در دادگاه‌های بین‌المللی از حقوق ایران دفاع کردم، یک رجل سیاسی تمام عیار هستم که کسی نمیتونه این رو انکار بکنه، حتی مخالفای من.
ولی اونور قضیه چی؟
ولی اونور قضیه هم اتفاقا اگر که درایت داشته باشه باید در جستجوی اینطور فردی باشه، به خصوص که با شرایط بین‌المللی و داخلی امروز ایران کاملا منطبق هست. فضای بین‌المللی و فضای داخلی کشور تشنه یک چهره جدید هست با طرح جدید، برنامه‌های جدید.
ولی با اون سابقه چی؟
ببینید اون سابقه اولا جرم نیست، خود اون نشون میده که من رجل سیاسی هستم و نسبت به سرنوشت مملکت هم احساس مسئولیت میکنم.
ولی احزاب قوی هم پشت سرتون نیستن.
اتفاقا اون نامه نامه است که باید به صورت مثبت ارزیابی بشه. من مطالبی که در اون نامه با خامنه‌ای گفتم بعدا صحت همه اون مطالب اثبات شد، نه فقط این نامه، من موارد دیگه هم هست که دیپلماسی کشور و حیات سیاسی کشور را از خطر نجات دادم. مثلا در اوایل دهه 80 که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و تا بیروت هم اومد، ایران در حالی که خودش یک جبهه گسترده‌ای با عراق داشت تصمیم به اعزام نیرو به لبنان و سوریه گرفت. یعنی سیاست رسمی کشور این شد.
ولی با احتساب به این که به هر حال یه احزابی باید از شما پشتیبانی میکنن، حالا اینا که نیستن، شما شانس خودتون رو در جهت میبینید.
بله من توضیح میدم. ببینید میگن در همونجا فقط من بودم که علیه این تصمیم غلط مقامات موضع‌گیری کردم، اتفاقا امام هشدار من رو پذیرفت و تایید کرد و از یک فاجعه جلوگیری شد. اون چه مربوط به احزاب هست، ببینید در ایران تجربه نشون داده که احزاب کارایی ندارن. بزرگترین و وسیع‌ترین حزب کشور حزب مشارکته. خب که دیدید که 200 نفر از کاندیداهای خودش رو در مجلس هفتم رد صلاحیت کردن، هیچ کاری نتونست. تجربه و تاریخ ایران نشون میده که شخصیت‌ها هستن که تاثیرگذار هستن. در ایران امیرکبیر، قائم مقام، مصدق و امثال اینها تاثیرگذار بودن، نه احزاب.
جور دیگه میشه استدلال کرد، میشه استدلال کرد اونا با اینکه اون تشکیلاتو داشتن اونطوری رد صلاحیت شدن، حالا شما که ندارین که دیگه فبه ها.
اتفاقا ببینید این توپ الان در زمین آقای خامنه ایه. همه مردم ایران میدونن که اگر من صلاحیتم رد بشه منحصرا به خاطر اراده آقای خامنه ای و منحصرا به خاطر اون نامه تذکرآمیزه که من با آقای خامنه ای 7 سال پیش نوشتم. فکر میکنم آقای خامنه ای درایتش بیش از این حرفا باشه، فائض همه شرایط قانونی هستن، بالاترین مدرک علمی رو در سیاست دارن، با تجربه نمایندگی مجلس و دیپلمات بودن و مسئولیت دعاوی بین المللی ایران، بنابراین من که نمیتونم بگم رجل سیاسی نیستم. این نامه هم اتفاقا دلیل بر رجل سیاسی بودن است و دلیل بر صلاحیت من است و اونایی که این تنگ نظری ها و کینه توزی ها رو میخوان اعمال بکنن اون وقت باید پاسخ افکار عمومی ملت ایران رو بدن.
خیلی خوب، شما پس میگین که اگر شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکنه که در موارد دیگه هم سابق بوده مثلا بیاد خواستار تایید صلاحیت شما بشه. آقای صفایی فرشتاف، طلبان مستقل از دو جناح اصلی جمهوری اسلامی ایران مثل آقای شعله سعدی، محمد دادفر و اکبر علمی، تایید صلاحیتشون شانسش چقدره؟
حالا پیشینه و عملکرد شورای نگهبان در مورد داوطلبان مستقلی که صاحب نام بودند در حوزه‌های نشون داده که تایید صلاحیت کرده تعدادی رو، میانگین بین 6 نفر تا 10 نفر همواره حضور داشتند و از این جمع 4 نفر 2 نفر سرآمد و بقیه نیروهای مستقل بودند. به اصطلاح در این دوره هم ممکن است نیروهای مستقلی رو از این حیث تعیین صلاحیت بکنند. من فکر کنم نشود به صراحت گفت همه رو تایید میکنند یا همه رو رد میکنند.
حالا اگر صلاحیتشون تایید بشه تأثیرشون بر روی نتایج انتخابات یا روند رأی‌گیری تا چه اندازه است؟
ببینید این یک بحث دیگری است. واقعیت اجتماعی ایران حکایت از این داره که اگر کسی در قامت ریاست جمهوری میخواد به صحنه انتخابات بیاد، عده رو از پیش باید تعیین کرده باشه و با نیروی تمام و امکانات لازم و کافی به میدان بیاد. عناصر مستقل ممکن است که واجد تمامی صلاحیت‌های واقعی هم باشند، اما آیا توان این رو دارن که یک کشور 70 میلیونی و 40-45 میلیون تا 50 میلیون رای دهنده رو پوشش بدهند به لحاظ نظری که خودشون رو بشناسونن؟ آیا این امکانات تبلیغی مالی و این زمینه‌های گذشته وجود داشته؟ مشکلی که برای کلیه داوطلبان مستقل وجود داره به نظر من این است که قادر نخواهم بود در این فرصت زمانی کوتاه خودشون رو به مردم آنچنان که شایسته است معرفی بکنن. فقط میتوانند صدایی در بین صداها باشن، به روند های دموکراتیک تر شدن انتخابات کمک بکنن و یا یک رویه های جدیدی رو ایجاد بکنن که جامعه برداشت نوعی از حرکت انتخابات از دموکراسی پارلمانی به اصطلاح به دست بیاره.
برداشت نوع از روند انتخابات دموکراتیک و پارلمانی. آقای تاجیک، 8 تشکل تحول طلب و خارج از دایره حاکمیت، حزب ملت ایران، نهضت آزادی ایران، جاما، جنبش مسلمانان مبارز، شورای فعالان ملی مذهبی، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت اعلام کردند که فعالانه در روند انتخابات شرکت خواهند کرد، اما از نامزدی پشتیبانی نکردند. آیا با توجه به اینکه در بیانیه‌شون بر لزوم تغییر در قوه مجریه تاکید کردند و گفتن نظر نهاییشون رو در موقع مناسب اعلام می‌کنن، چه بحثایی در درون این تشکلات هست که میتونه وزنه رو به نفع شرکت در انتخابات یا پرهیز از رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری در روز 22 خرداد تعیین کنه؟
ببینید، همونطور که گفتید، اکثریت این گروه‌ها همواره بر شرکت در انتخابات تاکید داشتن و مردم رو ترغیب می‌کردن، ولی اینکه از کاندیدای خاصی هم حمایت نکرده باشن. این بار هم مردم رو به شرکت فعال در انتخابات فرا خوندن و مهمترین نکته‌ای رو که اونها اشاره داشتن تغییر وضعیت فعلی جامعه ایران هست و تغییر مسئولین فعلی هست که اونها تاکید دارن. منتها هر کاندیدایی رو که این گروه‌ها بخوان حمایت کنن باید دارای مؤلفه‌هایی باشن که از طرف این گروه‌ها دارای مقبولیت باشه و ظاهراً کاندیداهای مطرح درون اصلاح طلب هنوز به سوال‌ها و به نیازهای این گروه‌ها پاسخ مناسب ندادن.
بعد یه سایه روشنی هم تو خود این گروه‌ها هست، یه عده‌شون از همین حالا معتقد باشن حالا شاید بهتره که بریم پشت یه نامزدی یا اینکه شرکت بکنیم شرکت نکنیم.
خب من فکر می‌کنم اون چیزی که عمده هست و اون نظر عمده شرکت در انتخابات است، ولی اینکه پشت کاندیدای خاصی قرار بگیرن بستگی داره به موازی که کاندیداهای اصلاح طلب در روزهای آینده اتخاذ خواهند کرد.
یعنی تمایز بین برنامه‌هاشون ممکنه که وزنه رو به نفع شرکت سنگین‌تر بکنه یا عدم شرکت.
بله، قطعاً برنامه‌هایی که ارائه می‌دهن و موضع‌گیری‌هایی که خواهند داشت احتمال رو میده.
خیلی خب، حالا بپردازیم به این سوال از آقای شعله سعدی که در میان دو نامزد جناح اصلاحگرا آیا تمایزی مشخص شده؟ هر یک از این دو چه آرایی رو تونستن یا میتونن به سوی خودشون جلب کنن؟ کجاها؟
ببینید، آقای مهندس موسوی که 20 سال گذشته سکوت داشته، برای نسل امروز خیلی شناخته شده نیست. اون نسل دیروز هم که ایشون رو میشناخته ارزیابی مثبتی نداره. در زمان ایشون دولت مداری و دولت سالاری به اوج خود رسیده بود. حالا ایشون یک گشت رو گفته جمع میکنم، ولی زمان خودشون گشت های متعددی مردم رو اذیت میکردن. در زمانی که نخست وزیر بود مجلس رو دور زد و بدون تصویب مجلس و حتی بدون اطلاع مجلس میلیاردها دلار کشور رو بدهکار کرد. علارغم این تازه وضعیت مالی کشور آنچنان بد شد که آقای خمینی مجبور شد فتوای 598 رو بپذیره. حالا هم حتی جرئت نمیکنه صراحتا بگه من اصلاح طلب هستم. کمی تا قسمتی اصلاح طلب، کمی تا قسمتی اصولگرا. واضح این نیست که موج درست کنه و رأی بیاره. آقای کروبی هم به طور نسبی الان شعارهای خوبی میده، اما به دلیل اینکه اون تشکلهای رسمی اصلاح طلب از ایشون حمایت نکرده یه مقداری مشکل داره. به صرف این که حالا با کیهان یا با جنتی درگیر بشه، در این مهلت کم این به خودی خود موج درست نمیکنه. لذا من خیلی برای کاندیدای اصلاح طلب موقعیت بالایی رو قائل نیستم.
حالا بذاریم پس نظر آقای صفایی فرام بپرسیم.
یه نکته رو که باید توجه داشت اینه که سیاست ورزی در ایران در این مقطع خاص به این سمت نیست که ما صد و صفر ببینیم یا بهترین رو ببینیم سیاه و سفید. ما با وضع موجود و شرایط موجود و این اندوخته هامون میتونیم حرکت کنیم، قضاوت کنیم و تصمیم بگیریم. هر کس به هر مقداری که بتواند وضع موجود رو اندکی به نفع مردم و بهبودی جامعه تغییر بدهد، جامعه باید گرایشی به سمت او، یعنی نقش خودش رو به هر حال ایفا بکنه و مهمترینش هم همون نقش انتخاباتی است در این مقطع.
حالا این دو نامزد تونستن اون عده‌ای رو که از صندوق‌های رأی دوری می‌کردن متقاعد کنن؟
بله، ببینید که خود این 4 سال قدرت اجرایی کشور عملاً به گونه‌ای حرکت کرد که دوستانی که در گذشته نگاهی داشتن به عدم شرکت در انتخابات، در این مرحله تصمیم قاطع اونها مشارکت در انتخابات، حداقل این مشارکت به سمت این
است که همه مردم رو هم تشویق میکنن که تغییر وضع موجود یک ضرورت جدی و تاریخی است. مخالف، موافق، اپوزیسیون خارج، داخل، کسانی که دل در گروه ایران دارن و معتقدن که منافع ملی این کشور رو باید حفظ کرد، اعتقادشون به تغییر وضع موجود از حیث قوه مجریه. پاره ای از دستاوردهای آقای کروبی رو میپسندن، یعنی نگاه و صدای آقای کروبی از جهت خواسته های مطالبه محورانه الان بیشتره در نگاه بخشی از جامعه. در نگاه بخشی از نیروهای اجرایی کشور، عمل آقای موسوی رو در این چارچوب بهتر ارزیابی میکنن و نهایتاً تلقی و تصورشون اینه که امکان این حرکت اصلاح طلبانه میتواند به نتایج مثبت اجتماعی منتهی بشه. و من هم فکر میکنم نگاه منفی نسبت به رئیس جمهور فعلی زیاد هست و این عاملی است که میتواند نیروها و این رأی ها رو جذب کنه به سمت کاندیدای اصلاح طلب.
آقای تاجیک،
من هم صحبت آقای صفایی رو تایید میکنم و قبول دارم عمده صحبت های ایشون رو. طبعا تمایز هم میان کاندیداهای اصلاح طلب وجود داره و هم میان دو کاندیدای اصولگرا رضایی رو کاندیدای اصولگرا قلمداد کنیم، این تمایز و تفاوت وجود داره. و با توجه به عملکردی که دولت نهم داشته، من هم فکر میکنم که پایگاه مردمی رئیس جمهور تا حدودی کاهش پیدا کرده. البته با توجه به تبلیغاتی که ما در روزهای آینده خواهیم داشت، تبلیغات رسمی، دقیق‌تر میشه این رو ارزیابی کرد. نکته‌ای رو که باید بهش اینجا اشاره داشته باشم، روند سعودی آرای دوکاندای اساسرب به خصوص آقای موسوی رو باید من اینجا بهش اشاره کنم که تا حدودی محسوس هست. البته آقای کروبی من فکر میکنم یک روند ثابتی رو دارن طی میکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خب، حالا بپردازیم به آقای محسن رضایی. تا چه حد میتونن که ریزش آرا رو ایشون جذب کنن و تا چه حد خود آقای احمدی نژاد میتونه پایه اجتماعیشو حفظ کنه؟ آقای شعله سعدی،
اول من یک جمله رو راجع به اون بحث قبلی اضافه کنم، راجع به مردم که آیا اقبالی به اصلاح طلبا ارائه میدن یا نه. اگر که دور فینال و نهایی نهمین انتخابات رو در نظر بگیریم، موقعی که آقای رفسنجانی و احمدی نژاد به رقابت رسیدن مرحله آخر، انتظار می‌رفت که مردم اصلاح طلب بیشتر، اونایی که به کروبی و مهرعلی‌زاده و معین رأی داده بودن، حالا رأیشون رو به رفسنجانی بدن، در حالی که اینجور نشد و اکثرا رأی دادن به آقای احمدی نژاد. دلیلش این بود که آقای رفسنجانی رو که اصلاح طلب نمی‌شناخت. الان هم مشکل اصلاح طلب این هست که آقای مهندس موسوی رو می‌خوان اصلاح طلب جا بزنن، خب مردم نمی‌پذیرن. اما به این بخش دوم سوالتون، آقای محسن رضایی با احمدی نژاد ویژگی‌های خیلی مشترکی دارن. خب هر دو پاسدار هستن، هر دو نظام هستن ماهیتاً، و میدونید که اصلا دولت نهم از عناصر نظامی امنیتی تشکیل شده. حتی رؤسای دانشگاه‌های ما عموماً امنیتی یا نظامی هستن، استاندارهای ما، فرماندارها، بخشدارها، دهدارها، وزرا. بنابراین محسن رضایی هم همون وضع داره. منتها تأثیری که داره آقای محسن رضایی میتواند یک بخشی از آراء نظامی‌ها رو که ممکنه به احمدی نژاد رأی بدن به خودش اختصاص بده، و یک بخشی از آراء بختیاری ها و لورهای خوزستان و اون منطقه لرستان رو به خودش اختصاص بده، که از این جهت آقای کروبی هم میتونه لطمه ای بزنه. و ایشون هنوز طرح مشخصی نداره برای اداره کشور. دفعه پیش هم ایشون کاندیدا بوده و رفته کنار. اما اونچه مربوط به آقای احمد نژاد هست، خب ببینید الان میلیاردها پول این کشور چه معلوم نیست کجا رفته. این سفرهای استانی که میرن مثلا یک شب 200 مصوره رو اینا ارائه میکنن.
خب همین سفرهای استانی به نفعشون تموم نشده؟
نه نه، اتفاقا به نظر من به ضررشون. این که بخوان سیب زمینی مجانی بدن و فکر کنن مردم با سیب زمینی رأی خواهند داد، توهین به مردم. مردم ایران مردم هوشمندی هستند.
خیلی خب، حالا پس از آقای
انتخابات ایران از پیچیده ترین انتخابات ایران هست در این 30 سال گذشته.
پس آقای صفایی فرای، شما تایید میکنین که تمایز آشکاری مثلا ممکنه که میان این دو باشه یا نباشه، آقایان احمدی نژاد و محسن رضایی؟
من فکر میکنم که بیشترین مسئله که آقای رضایی در این مرحله از انتخابات داره، ایشون به عنوان منجی اون اندیشه اصولگرایی وارد صحنه شده، به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد چه بماند چه برود، جریان اصولگرایی کشور به چند سوال مهم و اساسی باید پاسخ بده بعداً. الان بهش البته کسی نمیپردازه، چون نه مصلحت نه شرایطه. اما به هر حال اقداماتی که آقای احمدی نژاد کرده در طول تاریخ 30 ساله انقلاب نسبت به روحانی اسلامیت در ایران نسبت به اندیشه های امام، نسبت به اصل انقلاب اصلا سابقه نداشته. اینها بعداً همه محل بحث های بسیاری خواهد بود. آقای رضایی در واقع حضورش اگر چنانچه بخواد به صورت جدی در انتخابات بماند واقعا و تصمیم بگیره که به عنوان قامت یک رئیس جمهور از اون جناح علم بشود، باید تاکتیکی رو که آقای احمدی نژاد در دوره نهم انتخاب کرد و علیه دولت آقای هاشمی به کار گرفت، دقیقاً آقای رضایی تمام اطلاعات لازم رو دارد و میتواند همون بیان رو به شکل دیگر ارائه بکنه به مردم و اون وقت میتونه به عنوان یک رقیب جدی سرسخت در درون جناح خودشون برای آقای احمدی نژاد مطرح باشه. اگر به مصالحه و مصلحت و این چیزها بگذرونن، من فکر کنم ایشون نقش زیادی نتونه ایفا کنه و عملا فقط میتونه یک اسمی یا یک تمرینی برای آیندگان باشه. ولی اگر حرف بزنه، احتمال اینکه بخشی از آرا رو به خودش اختصاص بده هست. پیش بینی من اینه که ایشون حداقل 4-5 میلیون رأی احمدی نژاد رو بگیره. اگر هم سکوت اختیار کنه که 400-500 هزار تا حد اکثرش خواهد بود.
آقای تاجیک، این میزان از آرا رو فکر میکنید که آقای محسن رضایی بهش چشم دوخته میتونه به دست بیاره؟
همونطور که آقای صفایی فر هم گفتن، بستگی داره به نوع عملکرد ایشون و چطور ایشون وارد عرصه انتخابات بشن. متأسفانه ایشون زمانی فرماندهی سپاه رو بر عهده داشتن و طبیعتاً نفوذی رو در نیروی نظامی سپاه خواهند داشت و با توجه به نقشی که سپاه در سالهای گذشته داشته، احتمال داره که بخشی از نیروهای نظامی درون این نهاد به آقای رضایی گرایش پیدا کنن و از حمایت از آقای احمدی نژاد دست بردارن. البته باید اینجا به نکته اشاره کرد، رأی سازماندهی شده چقدر پشت آقای احمدی نژاد مانده و آیا بخشی از این رأی سازماندهی شده به سمت آقای رضایی گرایش پیدا خواهند کرد یا خیر؟
یعنی عامل رأی بسیج؟
بله، اون رأی سازماندهی شده با توجه به مسائلی که وجود داره و مخالفت هایی که مرکز قدرت سیاسی قطعاً با کاندیداتوری آقای رضایی داشتن، من بعید میدونم به سمت آقای رضایی گرایش پیدا کنه، ولی میتونه یک مقدار اون انسجام رو خدشه بهش وارد کنه.
با توجه به مسئله هسته‌ای که گریبانگیر ایران بوده، تحریم ها و از سوی دیگر روی کار آمدن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و تغییر رویکرد آمریکا به ایران، درجه اهمیت این انتخابات در مقام مقایسه با رأی گیری های گذشته، به خصوص دور دوم ریاست جمهوری ها، مثلا مقایسه با دور دوم آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای علی خامنه ای، چقدره؟ آقای شعله سعدی،
فضای بین المللی و فضای داخلی تغییرات و تحولات رو دیکته میکنه و اقتضاء داره. به همین دلیل هم من شعار محوریم رو اصلا چنج و تغییرات قرار دادم. موقعی است که ما با جامعه جهانی آشتی باید بکنیم و از تحریم ها جلوگیری بشه، چون به اقتصاد ما به شدت لطمه زده. اما در عین حال باید انقدر درایت داشته باشیم که انرژی سوزامیز هسته‌ای رو برای ملت خودمون تضمین بکنیم و به هیچ قیمتی نباید از این قضیه اونا محروم بشن. و در اینجاست که یک چهره جدیدی میتواند نقش تاریخی رو ایفا بکنه، مثل خود من.
خیلی خوب. خب آقای صفایی فر، ایشون میونه دعوا نرخ تعیین کردن، شما یه مقدار کوتاه‌تر درجه اهمیت این رو بگید، انتخابات این بار.
در طول این 30 سال مهمترین انتخابات در این مرحله است. برای اولین بار تو 4 سال اول خیلی داغ شده و مهمترین وظیفه‌ای که کاندیدای اصلاح طلب و یا رئیس جمهور اصلاح طلب فردای ایران بر دوش داره، اولا وعده اضافه به مردم دادن و قول دادن، همه اینا رو باید گذاشت کنار. ملت ایران باید این رو بدونه که مهمترین وظیفه رئیس جمهور فردا این است. این کلنگی که بنیانهای اقتصاد کشور رو تخریب کرده و رو به تخریب بقیه داره میره، این کلنگ رو بذاره زمین و بعد مسئله به نام حل مشکلات سیاست خارجی اینا مطرحه. مهمترین مسئله امروز ایران اینه که آقای موسوی یا هر کس دیگری که به صحنه ریاست جمهور کشور میاد، این کلنگ رو زمین بگذاره تا آرام آرام چرخ اقتصاد کشور روی ریل قرار بگیره.
آقای تاجیک، درجه اهمیت انتخابات این بار.
من فکر می‌کنم یکی از نکاتی که بهش کم توجه میشه وضعیت حقوق بشر هست. اون چیزی که دولت بد باش درگیر هست به نظر من این مسئله است که حساسیت اون، اگر نگوییم به مراتب بالاتر از بحث هستی خواهد شد، از اون کمتر نخواهد بود. دولت بعدی باید نقض حقوق بشر در درون ایران پاسخ بگیره و جوابگو باشه نسبت به نقض قوانین و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به افکار عمومی جهان و نهادهای بین المللی. و این نکته است که اگر آقای احمدی نژاد در دوره بعد پیروز میدان رقابت ما باشند، فکر میکنم مهمترین مسئله و چالش پیش روی ایشون در سیاست خارجی خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون از آقایان تاجیک، صفایی فر و شعله سعدی. حالا بجز آقای شعله سعدی، ما از خانم رفعت بیات نامزدهای دیگه چه مستقل مثل آقای اکبر علمی و محمد دادفر، همچنین نامزدهایی که تشکلی پشت سرشونه مثل آقای احمدی نژاد، آقای محسن رضایی و آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی و دیگران هم دعوت میکنیم که در این بحث ها بیان و نظرات خودشون رو ارائه بدن، یا خودشون یا نماینده های ستادهای انتخاباتیشون.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها.
ساعت 17 به وقت تهران است و این برنامه هم به ثانیه‌های آخرش نزدیک میشه. با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از صد فیلترینگ بگذرید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت‌های دیگه هم که در ایران فیلتر شدن دیدن کنید. ضمناً فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست زرهدار.com zerehdar.com zerehdar.com. با اعلام ساعت 17 از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جا...